الله الرحمن الرحیم، خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته، حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و بالغاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
و على اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وغفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. محضر معظم سروران گران قدر، گفتگو در آیات بینات سوره شریفه مائده است. آیه که تلاوت شد در ادامه مطالب شبهای گذشته آیه 45 است و آیات بعد از آن که به سمع مبارک خواهیم رساند انشاءالله. اشاره‌ای داشتیم که در آیات قبل خداوند سبحان به جایگاه انبیاء در بین اولین اسرائیل اشاره فرمود و آنگاه کسانی که تحت واژه و لغت ربانیون معرفی شدند، عالمانی که سمت تربیت در جامعه دارند و اینها مسئولیت سنگینی رو بردوش دارند، باید منقطع از خلق باشند و متوجه به خلق باشند، از سوی تمام توجهشون خدا باشد و در این حال تمام همتشون صرف خلق گردد. این امر دشواریست، این کاری نیست کم همه کس بتوانند در این میدان توفیق کاملی به دست آورند. ولی احبار، اونگاه احبار مطرح شد. گفتیم احبار یه معنای اون همان که به هر حال از ماده دوام و بقا می آید، مرکب را هبر می گویند چون اثرش باقی می ماند. اون انسان هایی که دارای اثرند در جامعه، آثار نیک از اینها باقی می ماند، خط فکری از اینها برای جامعه می ماند، اینها را احبار می گویند. اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده، به تعبیر امیرالمومنین اینها در دلها خانه دارند برای همیشه. دیگر معنای کلمه هبر تحبیر تحسین است. احبار اونها که موجب حسن در جامعه می شوند، اونها که حسن افزایی در جامعه می کنند و سوءها رو بر می دارند، عالمان این چنینی می شوند احبار. فرمود اینها کانوا علیه شهدا، اینها گواه و حاضر و شاهد باید باشند بر قوانین و احکام الهی. و دو آفت ممکنه در بین اینها باشد، اینکه اینها به مذاق جامعه سخن بگویند، به میل مردمان، عامل بیرونی غالب باشد بر اینها، نباید چنین باشد. ولا تخشوا الناس، اینها نباید از مردم حراسی داشته باشند که آیا مطالب حقی اینها خریدار دارد یا ندارد. حق همیشه خریدار دارد. ما اگر حق رو دقیق بدون شائبه بگوییم، طرفدار خودش رو پیدا میکنه. و از سوی دیگر اینها ممکن است خودشون از درون بلغزند، به اینها تحت جاذبه حطام مادی قرار بگیرند، اینها بفروشند، ارزان بفروشند علمشون را و حکم خدا را به قیمت ناچیز به ثمن بخص معامله کنند. فرمود ولا تشترو به آیاتی ثمن قلیلا، مواد اینها معامله کنند، جذب دنیا گردند و تحت این جاذبه ها حکم تراشی برای خدا بکنند. و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. تا این فراز گفتیم خدمت آیان، هر اون کسی که حکم بما انزل الله نکند او کافر است. عین این جمله رو خداوند تکرار میکند، امشب خواهیم رسید به هر سه موردش. میگه هر کسی که حکم نکند به ما انزل الله این ظالم است، فأولئك هم الظالمون. باز در فراز بعدی میاد کسی که حکم بما انزل الله نکند فأولئك هم الفاسقون. یه جا میفرماید در بحث دیشب ظالمون، یه جا میفرماید قبلا فرمود کافرون، بعد میفرماید ظالمون و اونگاه فاسقون. سه نکته رو میگوید. هر کسی که به غیر ما انزل الله حکم کند و به ما انزل الله حکم نکند یا کافر است یا ظالم است یا فاسق است. بگذارید انشاءالله برسیم به آیه سوم، آنگاه خدمت عالیان عزیزان اشاره خواهم کرد به این معنا. اما فقط این جملهش نماند از این فراز پایانی آیه 44 و من لم يحكم بما انزل الله حکم نکردن به ما انزل الله به اونچه خدا نازل کرده است دو صورت دارد. انسان ممکن است اصلا حکم نکند، ممکن است حکم کند، ممکن است رأی بدهد اما رأیش به غیر ما انزل الله باشد، این میشه لم يحكم بما انزل الله. ممکن است میتوانی بگویی اما به لحاظ مصالح خودت سکوت اختیار میکنی، لبت میبندی، حکم خدا نمیگویی، این میشه حکم نکردن به ما انزل الله. یا ممکنه لب باز کنی بگویی آنچه خدا نگفته است بگویی، اینم میشه به غیر ما انزل الله. این دو فرق داره، حالا اینم باز توضیح داره. بدون بالا اون فرمود و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس، ما فرض کردیم و لازم و واجب کردیم فیها علیهم بر این یهودیان، فیها در اون تورات که صحبت اون بود، ان النفس بالنفس. در اینجا خداوند سبحان بحث قصاص رو مطرح میکنه. میدانید یکی از احکام مهمی که در شرع مقدس اسلام هم جایگاه خاص خودش رو دارد آداب و احکام قصاص است، چه قصاص در باب نفس چه قصاص در باب اعضا. قصاص و قبض از احکام بسیار قوی و محکم در شرع مقدس اسلام است. در یهودیت همین وجود دارد. این مشترکات بین تورات و قرآن است که در سفر تکوین تورات، در سفر خروج تورات جمله 22, 23, 24, 25 چهار جمله پشت سر هم این احکامی که در اینجا قرآن بازگو می کند با یه مختصر فرقی مطرح می شود که احکام تورات است. الان در تورات امروز هم دقیقا همین مطالب وجود دارد و فرقی نمی کند. خب این یه حکمی است که در شرایع الهی جایگاه دارد، بحث قصاص. و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالبابی که قرآن می گوید یکی از بهترین راه های پیشگیری از خیلی از جرائم در جامعه این است که خلاصه کار اون حالت برخورد جدی و قوی با اهل جرم باشد، که یکی از اینها تقاضاست گرفتن است، یکی از اینها قاعده قصاص است. حالا خود قاعده قصاص دیگه عادلانه ترین چیزی است که ما میتوانیم بگوییم. یعنی عدل چیست مگر؟ ما عین اون چه از ما گرفتن ما همان را پس میگیریم، از این عادلانه تر نمیشه انسان برخورد کنه. جانی را گرفتن ما جانی میگیریم، چشمی گرفتن ما چشمی میگیریم، دستی گرفتن ما دستی میگیریم، گوشی گرفتن ما گوشی میگیریم، دندانی دندانی، عین اون چه گرفته شده است ما عین اون میگیریم. این عادلانه ترین شیوه برخورد است، نه کم دارد نه زیاد دارد. این وضع میشه در شرایع الهی منطق عادلانه است. اما الزام در باب قصاص وجود ندارد در شرع مقدس اسلام، کما اینکه میبینیم در تورات هم همین طور است. در شرع مقدس وقتی که بحث قصاص مطرح میشد بعد فمن عفی له من اخیه شیئا، اگر کسی آمد از قصاص با جوانمردی گذشت، اگر کسی آمد و دید اینجا خلاصه ای کار جانی رفته است، اما ما با قصاصی که میکنیم الان میدانیم این قاتلی که دارد میخواد قصاص بشه این قاتل ریش اینه، کسیش برام زد و یه لحظه متاسفانه کلی سهلی پیش آمد، چشمی رو از بین برد، دستی رو از بین برد، جانی رو از بین برد، ما میدانیم که این نادمن منکسرن مستقلن مقیلن مستغفرن، این انسان است که سراپای وجودش رو الان تر به اصطلاح انابه و توبه گرفته است. هیچ اهل این که در وادی به اصطلاح بخواد حالت آماتور هم دارد، حالت حرفه‌ای هم در این کارا ندارد، یه انسان این چنین نیست. اگر الان فرصت مجدد زیستن به این داده شود، اگر فرصت مجدد برخورداری از اعضا و اندامش رو بدن، عضو نافعی هم برای جامعه خواهد بود. اینجا جاییست که شرع مقدس میگه قصاص نکنید، اینجا جاییست که شارع مقدس در به عفو رو باز میکند، فمن عفی له من اخیه شیئا، اینجا جاییست که باید عفو کرد. اگر این کار رو کردید فتبعون بالمعروف، یه شیوه مردانه و معروفی را شما عمل کردید و خداوند این رو میپسندد که عفو در کنار قصاص باشد. این میشه ضابطه و قاعده چی؟ ان الله یامرکم بالعدل والاحسان. عدالت آن بود که عین جرم رو دیدید، جریمه رو عین جرم پیاده کنید، قصاص کنید. احسان این است که شما از حرف عادلانه خودتون میگذرید و احسان یه طعم دیگری دارد. اگر قصاص انجام شود تشفی خاطر میاد، یعنی خاطر شما به هر حال از جهت شخصی آسوده میشه، دلتون به تعبیر عامیانه خنک میشود، اما هنگامی که عفو میکنید تا پایان عمر لذتش زیر دندان شماست که ما میتوانستیم اما نکردیم. همیشه یک نشئه خوشی از این احسانی که عمل کردید دارید و این همیشه در بین انسان و عدل هست، که نوعا احسان یک چنین اثر شخصی مثبتی در وجود انسان میگذارد. اما در این حال از بعد اجتماعی اگر نگاه کنیم، خیلی موارد اثر قصاص بیشتر از عفو است. از بعد اجتماعی اثر قصاص اقواست، از بعد فردی اثر عفو اقواست. و در شرع مقدس اسلام به لحاظ این که شرع شریعت تعادلی است، رضا جمع بین هر دو شده است، این و آن جا به جا، اینجا جای آن است، اینجا جای آن است. ببینید جا به جا را تشخیص بدهید، همان گونه عمل کنید، طبق وظیفه و مصالح فردی و اجتماعی هر دو رو در نظر بگیرید. در تورات هم مثل همینه. خداوند فرماید که کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس. اگر جانی کشته شده است، نفسی است، انسانی است، نفس به نفس، انسان به انسان. حالا این ان النفس بالنفس، این بایی که اینجا میاد، خودش کل سیدن فی جوف الفرا، همه چی تو این بایه. این با رو به اصطلاح ادبی میگن با مقابله. شما وقتی معامله میکنید در بازار، میگید چی خرید؟ میگید بیع تو هازا با هازا، بیع تو هازا با هازا. این ماشین دادم اون ماشین گرفتم، این ماشین را با آن ماشین عوض کردم، خرید فروش کردیم. اینطوری بیع تو هازا به هازا، این بای مقابله، یعنی در مقابل این ماشین این ماشین را، در قبال این ماشین این خانه را. این با مقابله ان النفس بالنفس، نفس در قبال نفس. ول عین بالعین، چشم در قبال چشم، در تورات گفتیم. ول انف بالانف، بینی در قبال بینی. ول اذنه بالاذن، گوش در قبال گوش. ول سنه بالسن، دندان در قبال دندان. ول جروح قصاص، تمام جروح و تمام زخمها و لطمها و ضربات و شدتها و جراحاتی که وارد می شود، اینها تمام قصاص در پای اون خوابیده است. به تعبیر حافظ، محتسب خم شکست و من سر او، سن و به سن و والجروح قصاص. اومده است از آیه شریفه گرفته است این نکته را و مطرح میکند جناب لسان الغیب. والجروح قصاص، تمام جروح قصاص پای اون خوابیده است. و تا اینجا خداوند حکم عادلانه قصاص را مطرح میکند. نه این خشونت است، نه وحشت است، نه این مسائل هم نیست، یه حکم عادلانه است. کمترین حق ما این است که آنچه از ما گرفتن همان را پس میگیریم. این حکم عادلانه است در خواسته از این جایگاه، اما الزامی بر این نیست. فمن تصدق به فهو کفاره له. عجیب تعبیر زیبایی است. فمن تصدق به، هر کسی که صدقه میدهد، یعنی هر کسی که این حقی که براش، صدقه در کجاست؟ صدقه لا صدقه تا الا فی ملکن، صدقه معنا ندارد مگر در ملک انسان. انسان از جیب دیگران نمیتونه برداره تصدق بده. اینا میگن جواب مگر از ملک خودت که تصرف میکنی. تصرف انسان باید در ما یملک خیش باشد. لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر. در شرع مقدس اسلام کسی حق تصرف در مال دیگران ندارد. ما یه موارد خاص معدودی داریم، یه موارد خاص، اونم تصرفات محدود. اون که آیه شریفه میگه لا جناح علیکم، اگر رفتید در خانه پدرتون، در خانه برادرتون، در خانه برادرتون، در خانه دوست نزدیکتون، کسی که کلید خانهش به دست شما دادد، ملکتون مفاتح است، کلیدش دست شماست، امانت دار، شما در این خانه میتونید تصرف خوردنی بکنید. یعنی رفتید در خانه پدرتون، اگر در یخچال رو باز کردید، چشم دل باز کن که جان بینی، دیدید خیلی چیزها در اون یخچال است، اینجا نیاز نیست اجازه بگیرید که آقا اجازه است، مادر اجازه است، پدر برادر ما چیزی بخورید. نه، در حدی که میتونید خودتون از بین نبرید بخورید، اشکالی ندارد. این خودکشی نشه مثلا، در این حد ایرادی ندارد، اون نیاز به اجازه ندارد. اما همین تصرف با... اما اگر شما خواستید الان از خانه آقای اخلی دیدید که مثلا فرض بفرمایید یک گلدان کریستال خیلی قشنگ هم اینجاست، گفتید این به دکوراسیون خانه ما بهتر میکنه، اینو امتیاز برداشتید بردید بخورید، نه این نمیتوانید. شما در حد استفاده از خوردنی ها مجازید بدون اجازه دست بزنید و استفاده کنید. اما اجازه تصرف بدون اجازه مالک خیلی مواردش محدوده. شما در بیع فضولی یه تصرفی میکنید، یه معامله میکنید، اما معلق با در هوا مونده است. شما ماشین اینها را میفروشید دون آقا، بعد این سرنوشتش باید سریعا معلوم بشه، زمان بسیار محدود، یا صاحب ماشین میگه من راضیم به این معامله که کردی، این معامله امضا میشه، یا میگه نه کلش باطل، تصرفات پوچ. خیلی موارد معدودی است که انسان بتواند در مال و ملک دیگر تصرف کند. صدقه اگر انسان بخواهد بپردازد، معدی صدقه باید از مال خودش صدقه بپردازد، کم یا زیاد باید مایملک خود را بپردازد. از دیگران نمیتوانیم خرج که از کیسه مهمان بود، حاتم تایی شدن آسان بود، حکایت اون میشود. در اینجا فرمود فمن تصدقه، اون کسی که صاحب قصاص است گویا مالک حق القصاص است، تملک در حق قصاص دارد. لذا قرآن تعبیر تصدق به کار میبرد. اگر کسی که چنین حقی براش ایجاد شده است، فمن تصدقه، اگر کسی آمد و تصدق به این باب کرد، اومد و این حق خودش رو در راه خدا به عنوان تصدق بخشید، هبه کرد، گفت خدا را بخشیدم، فهو کفارتون له. این برخورد جوان مردانه و چنین شیوه عملی رو خداوند به عنوان کفاره برای این فرد بخشنده و عفو کننده قبول میکنه. این یک کفاره است. خود کفاره میداره در لغت از ماده کفره میآید. خود کفره به معنای ستره، به معنای پوشاندن. شب را میگویند کافر، اللیلت الکافره، چون میپوشاند همه چیز را. کفاره یعنی آنچه که جرائم انسان را میپوشاند، آنچه که کاستی های ما را میپوشاند. فهو کفاره کنه. عجیب است، خداوند گذشته در حق بندگان دیگر را به منزله خطاپوشی انسان میداند، یعنی به لحاظ دفاع از حقوق انسانهای دیگر ولو مجرم، خداوند سبحان گناه این فرد دیگر رو میبخشد. دقت فرمودید؟ اینا با معیارهای ما جور در نمیاد، اینا حسابهای الهی است. گناه کرد در بلقا هنگری، اون آقا جرمی دارد، شما جرمش رو میبخشید، خداوند گناه شما رو میبخشد. اصلا رابطه جور دیگه ایست. اینا همون معیارهاییست که خدا به بهانه میبخشد، اینا همون حسابهاییست که ارحم ترحم. تا زمانی که دل درای بندگان خدا نلرزد و عطوفت به اینها نداشته باشی، خدا به تو عطوفت ندارد و محبت ندارد. اینها خب یه حسابهاییست خداوند برای تألیف بیشتر در بین دلها و برای تحبیب بیشتر در بین انسانها احکام خودش رو اینطور بازگو میکند تا جامعه انسانی یک دل و یک سو و بیشتر به هم نزدیک باشد. فهو کفارت الله و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. اونهایی که به حکم خدا حکم نمی کنند، اینها ظالمند. حالا در کلمه سوم که عرض کردم بازگو میکنم. به دو بالان فرمود و قفه اینا علا آثارهم به عیسی ابن مریم. سخن تا اینجا از موسی بود و تورات بود و اشاره به احکام تورات شد و بازگو شد. بعد از جناب موسی اون شخصیت نامی که وجود دارد قرآن فرمود و قفه اینا علا آثارهم به عیسی ابن مریم. کلمه قفه اینا از ماده قفو می آید، قاف ف واو. القفو اتباع الاثر، دنبال یه چیزی رو گرفتن و حرکت کردن، این میشه قفو. قفا یقفی تقفیه یعنی اتباع، پی کسی رفتن. از ماده قفا، قفا یعنی چی؟ این پشت سر. تقفیه یعنی پشت سر حرکت کردن. این معنا رو گاه عرض کردیم، چیزی که بیشتر در ذهنتون هست آن است که قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز در کار من. رستم از این بیت و غزل، ایشه و سلطان ازل مفتعلون مفتعلون کشت مرا، به تعبیر مثنوی، به تعبیر جلال‌الدین رومی. خود قافیه رو در شعر شنیدید. قافیه در شعر چیست؟ آن است که شما میاید خط شعریتون رو مشخص میکنید. شعر شما مثنوی است، شعر شما قصیده است، غزله، در چه قالب ادبی شعر میگویید. اونگاه میاید اگر مثنوی است، خب اینجا هر بیت، هر مصرع با مصرع بعدی، اول با دوم، اصلا مثنوی به خاطر همین مثنوی گفته میشه، مصرع اول با مصرع دوم باید هم قافیه باشه. یعنی اون چه اینجا میگید فرض بفرمایید، گفت پیغمبر علی را ای علی، پهلوانی، قهرمانی، پردلی، علی و دلی، الان ل و ی لی، قهرمانی، پهلوانی، پردلی، لی با علی، لیک بر شیری تو من ما اعتمید، اندرا در سایه نخل امید. اعتمید مین یه دال امید، مین یه دال مشترک از دریم و درانتی میشه قافیه. اون که شما به تبع بیت قبلی میارید، به تبع مصرع قبلی میارید، این رو قافیه میگوین در شعر. و خب مطابق وزنتون، مطابق بحر عروضیتون، این باید اون قواعد قافیه رو بیارید، از عیوب قافیه اجتناب کنید، از شایگان، از ایتا و از خصوصیات دیگری که در بحث قافیه و در ادبیات وجود دارد، در علم عروض و قافیه جای خودش بحث. پس قافیه یعنی دنبال مطلب قبلی را آوردن، تقفیه یعنی دنبال خط دیگری را گرفتن و تبعیت کردن. و قفینا علی آثارهم، ما به تبع به دنبال اون پیشینیان، اون انبیاء گذشته، اون انبیایی که اسمشون برده شد در بنی اسرائیل. آثار هم جمع اثر، اثر یعنی چه؟ هر شیء قابل توجهی که از کسی میماند این میشه اثر. ما به دنبال اینها آوردیم عیسی ابن مریم را. عیسی ابن مریم نیز یه شاه بیتی است از این غزل بزرگ انبیا، اون هم قافیه شده است. به عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم را آوردیم. خب طبیعی است اینجا چون جناب عیسی پدری ندارد که به او منتسب شود، لذا عیسی ابن مریم گفته میشه، دیگه موسی ابن عمران گفته نمیشه، عیسی ابن مریم گفته میشه. مصدقا لما بین یدیه، این عیسی، حضور عیسی دلیل صدق کتب آسمانی قبل است. یعنی عیسی وقتی آمد شما مصدقا لما بین یدیه میفهمید که اون کتابهای قبل همه درست بود، چون خبر از آمدن عیسی داده بودند، همون عیسی که گفتند آمد، پس هر چه گفتند صادق است. این یک معنا. معنای دوم، عیسی وقتی که میآید هر آنچه در کتب آسمانی قبل است همه را تصدیق میکند، هیچ تکذیبی ندارد، همه را میپذیرد، قبول میکند. به این شیوه انبیاست که الان عرض میکنم مطلب داره اینجا، میپذیرد مطالب گذشته را و آتیناه الانجیل و به خودش هم انجیل دادیم. یه نکته اینجا توجه بفرمایید، در مجموع این بخشی که از آیه شریف مطرح شد، ما به دنبال انبیا گذشته عیسی را آوردیم. انبیا همشون توی خطن، توی صفه، هر کدام هم دنبال دیگری می آید. نتیجهش اینه وقتی دنبال هم میان، یعنی هر پیغمبر میاد تا این رتبه، بعد از رتبه بعدی که میاد پیغمبر دیگه میاد. سلسله نبوت این گونه زنجیر وار حرکت کردن. این نکته ایست. ببینید ما این از جهت پژوهشی و از جهت علمی یک آفتی داریم در بین جامعه خودمون، حتی از جهت در بازار و در تجارت ما هم این است. ماها در کار دنبال هم نیستیم. یعنی ما یه کسی آقای میاد یه تحقیقی پژوهش رو شروع میکنن، بعد کار خودش انجام میدن، فرد دیگه ای که میاد نمیاد از اینجا که او انجام داده بگیره بره جلو، آقای خیلی از مقدمات انجام داده، چه کبریست، چه غروریست، چه بحثیست، با بیا استفاده کن از تحقیقات اینا، شما از همینجا که او انجام داده تا اینجا بگیر حالا برو جلو. چقدر علم پیشرفت میکنن، چقدر جامعه پیشرفت میکنن، باز ما همون برمیگردیم چی؟ از نقطه صفر شروع میکنیم. ولذا همیشه من دفعه یه کوچه ایم، نمیایم از دنبال یه کار دیگران استفاده کنیم، نمیایم از تجربه و علم دیگران از همونجا که مونده بگیریم بریم. در بازار هم همینه، در تجارتمون هم همینه. اگر ما اومدیم بدین شیره عمل کردیم، ما موفقیم، یه بخش از اون رو ما رفتیم دیگه. انبیا اینطورن، انبیا نمیان از صفر شروع کنن. هر پیغمبر میاد ببینه پیغمبر قبلی تا کجا درس داده، از اونجای کتاب شروع میکنه. دید تو صفحه 50 گفته برای مردم، پیغمبر از 51 پیغمبر بعدی شروع میکنه، نمیاد از صفحه اول باز بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنه. انبیا دنبال یکدیگر قافیه دارن، به دنبال هم حرکت میکنن و بدین شیوه مطالب رو برای بشر بازگو میکنن و از تجربیات و از علم و از دانش و از عمل کرده هم بهترین استفاده را دارن. فرمود رفعینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه، تصدیق میکند اون چه قبل از او آمده است. مستحضرید که جناب عیسی نوعاً شریعتشون همون شریعت حضرت موسی است. یعنی بیشتر احکامی که جناب عیسی مردم رو متوجه اون میکردن همون احکام حضرت موسی بوده است، الا مختصر کمی تغییراتی وجود داشت. این برخلاف شریعت وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه است. حضرت عیسی ابن مریم عمدتاً احکامشون احکام انجیل بود. در آیه 50 سوره مبارکه آل عمران اونجا دارد ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، من عیسی یه مقداری از محرمات را عوض می کنم، یه تغییراتی می دهم، به علاوه به همون احکام تورات ما باقی هستیم، به حال در تقویل مجد داریم، ما باقی می مانیم بر تورات موسی، یه مقدار مختصری احکامی را ما عوض می کنیم. و آتیناه الانجیل، به خود جناب موسی عیسی ما انجیل دادیم، فیه هدن و نور، در انجیل جناب عیسی هم خدا و نور است، هدایت و نور است. و مصدقا لما بین یدیه من التوراة. انجیل تأیید کننده مطالب قبلی تورات است و خدا و موعظه للمتقین. و انجیل باز فرمود اسباب هدایت و موعظه برای متقین است. دو نکته اینجا وجود دارد. یک، در آیه دیشب خدمت آیان وقتی که سخن از تورات شد فرمود انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور، ما در تورات نور قرار داریم. در اینجا می فرماید فیه هدى و نور، در انجیل چی قرار داریم؟ نور قرار داریم. وقتی سخن از قرآن می شود می فرماید که انزلنا علیکم کتابا و انزلنا علیکم نورا مبارکا، ما نور مبارکی را بر شما نازل کردیم. از قرآن باز خداوند سبحان تعبیر به نور میکنه، یعنی مجموعه وحی آسمانی همش نور است. تو این توجه دارید؟ این تعبیر تعبیر لطیفی است. این حقیقت برای عزیزان روشن است که اگر جهان مادی امروز وجود دارد، اگر شما گیاه میبینید در طبیعت، اگر شما زندگی حیوانی میبینید در طبیعت، اگر زندگی و حیات انسانی در طبیعت میبینید، از برکت چیست؟ از برکت نوره. از برکت پرتو و نور حیات در زمین وجود دارد. اگر زمین کره کور باشد زندگی وجود ندارد. کره خاموش در آن حیات مطرح نیست. خیلی از کرات هم کرات خاموش هم. اصلا دانشمندان بهش تحقیق نمیتوانند بکنند، چون میدونن منشأ حیات نیست، هیچ فایده هم ندارد. اون عاملی که حیات مادی رو در زندگی دنیا ایجاد می کند و موجب بقا اون می شود وجود نوره، خود اثر نور. حالا چه گیاهان پدیده فتوسنتز باشد، چه حیوانات، چه انسانها، و اساسا یه قدری اگر بالاتر برید منبع خیلی از انرژی ها همه چیز انرژی نورانی است. یعنی همه از منبع فروزان خورشید جهان افروز خیلی از منابع انرژی از اونجا ریشه می گیرد. حالا یه قلبی الان در این سالهای اخیر، در این یکی دو دهه اخیر ذهن دانشمندان به این افتاده است که به جای استفاده از انرژی های زمینی که اینها به واسطه انرژی خورشیدی ایجاد شده است، مستقیم از خود انرژی خورشیدی استفاده کنند. یعنی ها خورشید تابیده است و به هر حال اون حالت تلاشی ایجاد شده است، اون حالت از بین رفتن در خیلی از موجودات ایجاد شده است، اینها ماندن زیر زمین فسیل شدن، تبدیل به منابع انرژی سوختی گاز و نفت و غیره شدن. میگن حالا بیایید مستقیم از خود منبع اولیه خورشید استفاده کنیم، مستقیم از نور استفاده کنیم. الان دارن در خیلی از کشورهای دنیا میبینید که دارن این مسئله تبلیغ میشود که بیاییم و خلاصه مناظری بسازیم، کارگاه‌هایی درست کنیم که بتوانیم مستقیم از منبع انرژی اولیه نورانی استفاده کنیم. هزینه بسیار اندک و کمتری دارد. خلاصه این کار جهان ماده بستگی به عالم نور دارد عزیزان. همینطور که جهات مادی وجود بستگی به نور دارد، جهات معنوی وجود هم سراسر تحت شعاع نور است. اونجا هم نور کامل حیات است. در عالم معنا هم نورانیت حاکم است، چه در این دنیا چه در اون دنیا. در این دنیا هم هر چی نور دارد، اَلَمَن کَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَا فَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا یَمْشِی بِهِ فِی النَّاسِ. هر چی رو خدا زنده میکنه بهش نور میده. حالا این نور ممکنه خدا به کسی لامپ 100 بده، خدا به کسی لامپ 500 بده، خدا به کسی منبع خورشید در دلش بگذارد، مانند نبی مکرم بشه سراجم من خودش خورشید بشه، اصلا خودش نور بشه. اصلا ممکن است کسی مانند سلمان و ابیذر باشد که در شعاع خورشید باشد، ممکنه کسی دورتر فاصلش باشد. هر مقداری که نور دارید حیات دارید. در عالم معنا، در عالم معنا معنویت وجود انسان و حیات معنوی انسان به مقدار نورانیت معنوی اوست و وجود مقدس رو که تو که حسد الاسخی امروز اون شخصیتی است که صلوات را فرمود. به اعتماد ما یهد الله به نورهی من نشان، اون شخصیتی که او خلاصه مشعندار نور در جامعه انسانی و ولی نور است در جامعه امروز بشر، اون شخصیت رو که نور رو باید از اونجا گرفت، نور رو باید از اون منبع نورانی و اتصال دل با حضرت او و این ولی مطلق خدا طریقیست که از او میتوان نور اقتباس کرد، حال بگذاریم و بگذاریم. پس بنابراین میبینیم که در وحی آسمانی تعبیر به چی میشود؟ تورات نوره، انجیل نوره، قرآن نوره. نسبتی وقتی میاد بخش بررسی فرمایشات و کلمات و وجود و مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت رو نگاه میکنید، بعد در زیارت جامعه چی میخوانید؟ کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. شما کسانی هستید که کلامکم نور، گفتار شما خانتان نور است. این کدام نور است؟ این همان نوری است که عالم وجود و عالم دل رو روشن میکند به شعاع و پرتو خیش. این تقابلی است، همینطور که عالم ماده بستگی به نور دارد، عالم معنا و روح و جان انسان هم بستگی به نور دارد. اون نوری که وجود رو تغذیه میکند وحی آسمان است، تورات است، انجیل است و آنگاه نوبت قرآن میرسد. نکته دوم در مورد انجیل فرمود خداوند سبحان هدن و نور، باز فرمود هدن و موعظتن للمتقین، هم هدایتگر است از طریق ایجاد نورانیت، هم هدایتگر است از باب وعظ و موعظه. یکی از فرقهایی که بین تورات و انجیل وجود داره این بود که انجیل درش موعظه خیلی بیشتر بود. اون نصایح اخلاقی که در انجیل وجود دارد یک دهمش هم در تورات نیست. حالا اون نیاز و امروز جامعه بشری و خصوصیاتی که در انجیل وجود دارد، در انجیل مقدار مطالب مطالب اخلاقی است. همون که میگید فرق بین جامعه، بین جامعه یهود و نصارا همینه، فرق بین عالمان یهودی و عالمان مسیحی همینه. عالمان مسیحی اخلاقی ترند. اینا یه حالت خاصی، یه معقب بود که پاپ بزرگ عالم کاتولیک برحال دعوت کرد جوانان جهان را به اخلاقی زیستن. اشتیاط گفتن به سالها شنیدید اعلام کردن. اینا یه مشی خاصی به هر حال همین الان هم در بین عالمان بزرگوار عالم مسیحیه وجود داره. اونها اون حالت باز هم در بین اونها هست. خود کلمه موعظه حاکی از این قضیه است و موعظه تن للمتقین. میدانید موعظه از ماده وعظ می آید و وعظ ما دو تا واژه کنار هم داریم، یه وعظی داریم و یک نصیحتی داریم. یه وعظ داریم و یک نصیحت داریم. وعظ آن است که زجرون مع تخفیف. شما یک کسی رو میخواید براش خیرخواهی کنید اما یک کمی هم میترسانیدش، یعنی یک کمی کلامتون همچین جنبه خلاصه درشتی دارد، یک کمی همچین با ایجاد ترس هم هست. یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا. قرآن میگه خدا شما رو وعظ میکند که مثل این مسائل دور این مسائل دیگه نگردید. یعنی با خود این وعظ چی وجود دارد؟ یک کمی همچین ترساندن، یک کمی حالت اینطوری وجود دارد. نه وقتی که بحث ترساندن نه، همچین یک کمی درشتر گفتن است، مخاطب یک قدری احساس افت میکند، به قول ما یک کمی احساس کوچکی میکند. نصیحت اینطور نیست، نصیحت عامه. نصیحت ممکنه نه خیلی لطیف باشد به لطافت آب، اونچنان نصیحتت کنن که نفهمی چی گفتن اصلا. بالاترین مسائل عیبت رو گفتن اما نفهمیدی، در قالب هایی گفتن که اصلا خودت نفهمیدی که دارن عیبت رو میگن، خیال کردی دارن حسنت رو میگن. دارن نصیحت خودش یه لطافتی درش گاه وجود دارد اما موعظه نه. موعظه لذا نوعاً مردم در قبال وعظ چی دارن؟ یک کمی باستاب نشان میدن. چی خیلی بعضی ها خیلی حال وعظ شنیدن ندارن، ها میگن مخوای باز ما رو موعظه کنی، ما موعظه زیاد شنیدیم. چون خود وعظ این حالت را دارن. نصیحت اعمه، وعظ یک کمی جنبه اخلاقی است. شما اینجا الان کشیشان در کلیسا خلاصه کار وعظ موعظه میکنن، با همون شیوه بیان سخن میگوین. فرمود هدن و موعظه تن للمتقین و لیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه. خداوند انجیل رو به عیسی داد، اهل انجیل نیز حکم کنند به اون چه در انجیل وارد شده است. حالا اون جمله سومی که عرض کردم اینجا میاد، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. و اون کسانی که حکم به ما انزل الله و حکم به آیین و احکام خدا نکنند، اینها فاسقند. در آیه دو آیه قبل گفت فاولئک هم الکافرون، آیه بعد عرض کردیم فاولئک هم الظالمون، اینجا فرمود فاولئک هم الفاسقون. گویا این مسئله خیلی مسئله مهمی است. حکم نکردن و احکام الهی، قضاوت بر غیر حکم خدا، حکم راندن به غیر احکام الهی، سه پیامد دارد. یکی کفر، یکی ظلم، و دیگری فسق. دیگه چیز بدتر از اینم شما در عالم سراغ دارید؟ از دیگه هر چی رو شما بخواید بگید، یا داخل در کفر است، یا داخل در ظلم است، یا داخل در فسق است، چیز دیگری نداریم ما. هر چی بخواهید شما، هر نکبتی را که در عالم بگویید، هر پلشتی را که بخواهید در عالم بگویید، داخل در یکی از این سه عنوان است، خارج از اینا نخواهد بود. فمن لم یحکم بما انزل الله، هر کسی که حکم به حکم خدا نکند. این سه، حالا چرا این سه خصوصیت، این سه تا چرا اینطور پشت سر هم میاد؟ ظلم و کفر و ظلم و فسق. ظاهرا قضایا این است که خلاصه کار حکم نکردن به قانون خدا منبعث از این سه مسئله است و موجب این سه مسئله است. از یه طرف یعنی انسان، کسی که به حکم خدا حکم نمی کند چند حالت دارد: یا اینکه اصلا حکم خدا را قبول ندارد، قانون خدا را نمی پذیرد، قانون خدا را رد می کند، عالمانه به غیر حکم خدا هم حکم می کند. این میشه چی؟ فاولئک هم الکافرون. اون کسی که رسمن عالمن عامدن حکم خدا را رد می کند و به غیر اون عمل می کند، این میشه کافر. این به اصطلاح واقعی کفر است. حالا اگر کسی آمد، نه عالمن عامدن بر خلاف، ممکنه گاهی اینطور باشه کسی عالمن عامدن به غیر حکم خدا عمل می کند، عالمن عامدن به غیر حکم خدا عمل می کند، ممکنه ردم نمی کنه حکم خدا را، اما در این حال به عمد به غیر حکم خدا عمل می کند. گاهی ریشه این سرکشی و علو و اینه که خلاصه پا رو بگذارد رو حق دیگران و تصرف در حقوق باشد و حکم برخواسته از اینه، این میشه ظلم. فاولئک هم الظالمون. گاه نه، ریشش مسائل دیگر است، طمع‌های دیگر است، مشکلات و ضعف‌های اخلاقی دیگر است، ممکن این طمع‌های دیگری در کار باشد، مسائل جنسی باشد، مسائل مالی باشد. فاولئک هم الفاسقون. خداوند سبحان اون ریشه های فساد در حکم رو به هر سه شقش مطرح میکنه، به هر سه شقش مطرح میکنه. اگر کسی اینچنین باشد، اگر کسی حکم به غیر ما انزل الله بکند، یا کافر است، یا ظالم است، یا فاسق است. این سه توجیهی که معذران بارک عزیزان کردن و در این حال حکم نکردن به حکم خدا موجب این سه مسئله هم میشه کفرآور، ظلم‌آور، فسق‌آور است. و چنین مسئله سنگینی است که حضرت باری تعالی سه کلمه، سه عنوان رو پشت سر هم برای این قضیه میاره که در کل قرآن نداریم. به این شیوه این حالتی است که فمن لم یحکم بما انزل الله رو خدا سه مرتبه پشت سر هم با این عناوین میآورد و حساسیت مسئله رو بیشتر بازگو میفرماید. تا اینجا سخن از تورات و انجیل بود، دور مجنون گذشت و نوبت ماست. حال بعد از ذکر موسی و عیسی میرسد نوبت گل سرسبد وجود، شخصیت گرانقدر خاتم انبیا، حضرت محمد صلی الله علیه و آله. و نبی مکرم اسلام، و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه. یا رسول الله، نوبت شماست. انزلنا علیک، بر شما هم ما نازل کردیم کتاب رو به حق. ما بر اساس حق و حقانیه، شایستگی شما بود این کتاب بر شما نازل بشه، به حق بر شما نازل شد. بالحق انزلنا و بالحق نزل. این به حق بر شما، شما شایسته گرفتن این وحی آخر بودی یا رسول. کسی دیگه لیاقت این نداشت که این کلام سنگین بر او نازل شد. گاه در این بحث وارد شدم خدمت آیان عزیزان که خود تحمل قرآن به اون معنای حقیقی که قرآن دارد، در اون جایگاه ملکوتی و نورانی که قرآن دارد، این از تاب و توان بشر بیرونه. یه بشری باید خیلی فوق العاده باشه که بتواند تحمل کند و بتواند این وحی بر قلب بشه. این کسی نیست جز وجود مقدس نبی مکرم. او سینه سینا دارد، اون وجودی دارد که اگر خدا بر او تجلی کند، اللهم انی اسألک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیله علی رسولک النبی المکرم، اون تجلی اعظم خدا در شب مبعث بر قلب نورانی نبی مکرم میاد و اقرا بسم ربک الذی خلق. این پیغمبر که تحملش دارد، دیگری تحمل این خطاب را ندارد. اون قدرت و اون توانایی و قابلیت پیغمبر است. بلحتن اینجا فرمود ما کتاب رو به حق نازل کردیم، یعنی بر شما به حق نازل شده است. مجموعه مطالبی که دارد این بابا معیت باشد، معلحق نازل شده است. جز حق در این کتاب نیست، هرچه هست در این کتاب حق وجود دارد. مصدقا لما بین یده من کتاب باز مجدد می‌فرماید خداوند این قرآن تصدیق می‌کند آنچه قبلا در کتب آسمانی قبل آمده است، چه در تورات است، چه در انجیل است، چه در بقیه مجموع. اما یه فرق اساسی دارد. انجیل وقتی می‌آید تحت شعاع تورات است، اما قرآن وقتی می‌آید همه کتب آسمانی قبل همه تحت شعاع او هستند. فرمود و محیمن علیه، این قرآن محیمن بر اون کتب قبل است. محیمن از اسماء الله الحسنا، کلمه السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر در سوره مبارکه 8 مهیمن از اسماء الله است. خود کلمه مهیمن از ماده چی میاد؟ میگه عجب هیمنه ای داره، از ماده هیمنه میاد. خود هیمنه تو شی از سلطه تو والاشراف، اون حالت سلطه، اون حالت تسلط کامل، اشراف کامل، حفظ کامل یک شی رو هیمنه میگوین. مهیمن یا مهیمن، اول مهیمن بوده، همزه با ها ابدال و تبدیل دارن، مهیمن شده است. بر وزن مفعل، مثل مسیطر، مثل مبیتر. مهیمن یعنی اون چیزی که اشراف و تسلط و اون حفظ کامل و بر مجموعه قبل و زیر نظر خودش دارن. قرآن یک اشراف در کتب آسمانی قبل داره. قرآن یک حفظ کتب، یعنی هر چی میخواید مسئولیت هر کتابی رو نگاه کنید به قرآن نگاه کنید. اگر خواند با قرآن صادق است، نخواند کاذب است. تورات است، انجیل است، هر چی وجود دارد، هر چیزی از هر پیغمبر قبلی میگن اگر با قرآن خواند صادق است، بلا صادق نیست. قرآن مهیمنه، یک اشرافی دارد بر بقیه کتب و بر بقیه وحی آسمانی پیشین. پیغمبر ما قرآن رو بر تو نازل کردیم با این خصوصیت و فرق. حالا یا رسول الله فحکم، شما هم فرقی نمی کنه، شما هم مانند عیسی و موسی، شما هم مانند دیگران نبیون، شما هم مانند گذشتگان، حال که این مجموعه و ماده قانون عالی را داریم دیگه دلیل نداره به غیر این قضاوت کنید. فحکم بینهم بما انزل الله، شما هم بر اساس همین قانون رو خدا در بین مردم حکم کنید. فحکم بینهم بما انزل الله. حالا آفت حکم کردن به ما، حکم نکردن به ما انزل الله، یعنی عامل حکم نکردن و آفت حکم کردن، متاسفانه چیز کشش ها و جاذبه ها است. این خیلی مهم است. اینو یه زمانی در بحث قضاوت و لقدی بحث پایین ترش بیاریم، در حد عموم باشه. اینو در بحث قضاوت عرض میکردیم که اصلا قاضی یک آدابی دارد در اسلام. میگن دا قاضی یک از کارهایی که نباید بکنه اینه که به بازار خودش نره. زمانی میگفتم از بیعی داریم به نام بیع مخاباتی. مخاباتی یعنی چی؟ از ماده خوب میاد. یه نوع معاملهی که آقا دیگه بذر محبت داریم معامله پاشیده میشه. یعنی چی؟ میگن دا این تا که میاد از وارد مغازه میشه و خب آقایان تجار هم مردم شناسن، جامعه شناسن، به حمد الله همه جور تجربه دارن. وقتی میاد اشاره میکنه میگه میشناسی؟ رئیس دادگاه قاضی کنم شعبه هست. چند چی؟ شروع میکنه دا قابلی نیست، اولا اصلا قابلی نیست، شما هم بفرمایید، اجازه بفرمایید ما کاله کنیم در منزل بیاریم، آدرس محبت بفرمایید. خلاصه کار بعد میبینید آقا جنسی که 100% قیمتشه به 33% دین آقا دادن، یعنی 2/3 قیمت را نگرفتن و تقدیم آقا شد. اصلا ارزش نداره، از اول قیمت رو نصف گفتن، بعدم گفتن اینم تقدیم ویژه خدمت آقا تقدیم شد. این نوع معامله رو در فقه میگن بیع محاباتی، یعنی معامله یه که الانسان ها عبید الانسان، انسان ها اسیر احسان هم. این معامله انجام شد و نیمی از قیمت رو بیشتر ما هم میفهمیم، خود قاضی محترم رو میفهمه که نگرفتن از ما، اما خب اینا که در گلوی ما نمیماند. خلاصه ای کار یه جایی باید کاسه جایی رود که بازاریت قده به تعبیر عامیانه این کوچه بازاری قضیه. خب بی خودم که این کار نشده است. فردا وقتی پرونده باز شد دیگه، وقتی ما وارد دادگاه شدیم، السلام علیکم یا اهل دیار من المسلمین، تا که عرض سلام کردیم خلاصه ای کار مشخص میشه قضیه چیست. چرا ما آمدیم به اینجا؟ چه کار داریم؟ آمدیم تتمه پول یخچال رو بگیریم، آمدیم تتمه پول فریزر رو بگیریم. اینها آفات. لذا میگم در شرع مقدس اسلام قضات محترم اینها خودشون شخصا خرید خانهشون نکنند، اصلا مأمور خرید داشته باشن، از بیت المال پول بدن، دیگری برد برای قاضی شأن قاضی اختزام میکنند، دیگری برد برای خرید کند، خودش خرید نکند. به این دلیل چون خرید کردنش خیلی ضرر میزنه به جامعه، این کار نکنه، بگذارید دیگران برو. اینو میگن به امام آبادی. اینا خیلی در محافل و خیلی از مباحث و مثلا مسائل خوب نیست خیلی اینها ظاهر بشن. علت دارن، علت همین هاست، همین عرفیاته. چرا؟ چون انسان تحت جاذبه قرار میگیره. چون انسان خب اونجا جاذبه مالیست، اون جاذبه دیگر است، اون جاذبه دیگر است، تحت این جاذبه قرار میگیره. و بعد در جوال حکم به حق کردن وقتی انسان تحت جاذبه باشه درست نمیتونه حکم کنه به حق. حالا ببینید حتی در احکام شرعی زمانی باز اینم به بعض از دوستان عرض میکردم، مرحوم علامه حلی در بین علماء شیعه، علامه حلی و مرحومش من در بین علماء شیعه تنها یه نفر ده، حالا به اصطلاحات این 100 سال 50 سال اخیر از این ندارم، غیر از این 100 سال اخیر در گذشته تاریخ تشیع فقط به یه نفر آیت الله گفتند، یعنی در کل علمای شیعه به یه نفر گفتن آیت الله، اونم علامه حلیه، به بقیه آیت الله نگفتن. مثلا حجت الاسلام به یه نفر در طول تاریخ اسلام گفتن. حالا اینها که عرض میکنم اصطلاحات امروز ما داریم و به کار برده میشود، اما حجت الاسلام به یکی گفتن، اونم حجت الاسلام غزالی، به غزالی گفته میشود حجت الاسلام. حجت الحق به یه نفر گفته شده، حالا شیعه سنیش ارزی ندارم، حجت الحق به یه نفر گفته شده، اونم همون کسی که پایین تر از قبر اون امامزاده بزرگوار در نیشابور سر بر تیره خاک نهاده است، اون مردی که از تن چو برفت جهان پاک من و تو، خشتی دو نهند در مقاک من و تو، آنگاه برای خشت گور دگران در کالبدی کشند خاک من و تو. سراینده این ابیات یعنی خیام نیشابوری، حجت الحق فقط به اون گفتن. این القاب یه القاب همچین اختصاصی بوده، به علامه حلی آیت الله گفتن. این مرد میخواست یه حکم شرعی رو استنباط کنه. حکم شرعی چیست؟ اینی که اگر نجاستی در چاه افتاد، ما چاهای خانگی اگر نجاستی در چاه افتاد، این چاه نجس میشه یا نمیشه؟ اولا اگر نجاست شد، حالا ما چیکار پاکش کنیم؟ یه گربه افتاده تو این چاه مرده، جنازه‌ش هم درآوردیم، حالا این آبش پاک یا نه؟ قبلا حکم فقیهان بر این بود که نجسه، باید آب چاه تخلیه بشه تا چاه مجدد پاک بشه. اینو بنا بود بحث منزوحات به عریه، یعنی آب را از چاه بیرون بکشن تا بعد ها فتا برین شد که اینها رشته های آب زیرزمینیست، متصل است، اجازه هم ندارد، لحظی هم ندارد، از این نداریم. علامه حلی میخواستن که این احکام رو، تا آقای گربه خانگی افتاد، اگر سگی افتاد، اگر چی موشی افتاد تو چاه چکار باید شد؟ این بزرگوار روزی که میخواستن از فردا شروع کنن، نه الله این احکام رو استفاده کنن و فتوای بی احکام بدن و حکم خدا رو استنباط کنن، صبح اول وقت از تو دن آغازالا برن چای خانه رو پر کردن، گفتن برید چای خانه پر کنید، رفتن چای حیات رو پر کردن. آقا چرا؟ گفتن من میخوام این احکام رو صادر کنم، اگر من الان اینجا نشستم دارم مطالعه میکنم، کارم میکنم، حکم خدا رو استفاده کنم، بعد میبینم شما آزاده محترم نشستی و داری چند آب چاه میکشی و خیس عرق هم شدی و آقای آخری میان کمای شما میکنند و چی شده؟ میگید آقا یک گربه افتاده تو چاه داریم میکشیم پاک بشه. ما میگیم آقا به جای 30 تا شاید هم 28 تا هم کفایت کنه، مثلا دو تا کمتر. من میترسم از این که تحت جاذبه نفسم و هوا به کشش نفسم در حکم خدا نباشم، لذا من اصلا چاه تو خانم نداشته باشم که آزادانه حکم خدا را استفاده کنم. قوقاست، خیلی مسئله است، خیلی مسئله است. فرمود پیران بر فحکم بینهم به ما انزل الله، بعد مشکل چیه؟ چی حکم بین ما انزل الله را به هم میزنن؟ ولا فتبع احواهم، جایی که تبعیت از هوا بیاد. پیران بر دنبال خواسته ها نباشید، گریستید میدونید که دیگران بدانن، شما حکم خدا را بگید بدون این که تحت شعار هوایی نجازبی باشید نسبت به دیگران. اما جا اکمل الهرم لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، خداوند سبحان قرار داده است برای هر کدام از این انبیا، لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، برای هر کدام خدا شرعه ما شریعه است، شریعت و منهاجی قرار داده است. کلمه شریعت را که عرض کردیم خدمتتون، شریعت شریعه فراتش را خاطرتون دارید، شریعه اون راهی را میبرن از طریق التی توصل الی الماء، اون راهی که آدم رو به کنار آب میبرد اون را شریعت میگوید، اون را شریعت میگوید. به مسیری که انبیاء الهی به بشر نشان میدهند به مسیر دیانت شریعت گفته میشود. چرا؟ چون راهی که شما میروید شما را به آب میرساند، به آب میرساند. آب یعنی چی؟ یعنی منبع حیات. آب یعنی چی؟ یعنی عامل تطهیر، یعنی عامل نشاط و طراوت. اگر کسی دین خدا رو درست بفهمد، دین عامل حیات. انسان با دین زندگی پیدا می‌کند، انسان با دین خدا پاک میشه، تطهیر پیدا می‌کند، و انسان با دین طراوت و نشاط پیدا می‌کند. لذا گویا ادیان و شریعت انسان رو به کنار آب می‌برد. این واژه رو خدا از اونجا رو اینجا نهاد که این حقیقت رو برساند که مایه اصلی ادیان الهی آب است. ما از فجعل نامن الماء کل شیء حی، و همه چیز از آب زنده است. آب اصلی اینجاست، حیات اصلی اینجاست، تراوت و تبدیل اصلی اینجاست. فرمود لکل جعل لکل جعل نامن کم شرعه، برای هر کدام از این انبیا ما شریعتی قرار دادیم. و منهاجا، منهاجا بگم جمعش میمانه فرداشم انشاءالله. منهاج و منهج و نهج یعنی راه، منتها هر راهی را منهاج و نهج نمیگوید. مجموعه سخنان دراگوان وجود مقدس امیر المومنین رو که اون سید جلیل القدر جمع‌آوری کرده است و زحمت کار اون رو کشید چی میگوید؟ سید رضی چه کرد؟ نهج البلاغه را جمع‌آوری کرد. خود نهج به راهی میگوید که دقیقا علائمش روشنه، روشن، هیچ پیچ و خمش تاریکی ندارد، ابهام ندارد. به اون راهی که میگن آقا بعضی راه خیلی عالیه، میبینید آقا کنار جاده شب رنگ زدن، نمیدونم عرض به خدمتتون الان دارد اینجا جاده راست میشود، جاده کج میشود، جاده تاریک میشود، جاده باریک میشود، تمام علائم رو عالی زدن. میگن عجب راه خوبی، راننده لذت میبره تو این رانندگی. اینو میگن نهج، این میشه منهاج. اون راهی که علائمش درست تلقف، کجا ممنوعه، کجا اینطور است، کجا پارک دارد، کجا پل دارد، همه چی بر اینو میگن منهاج. فرمود برای هر پیغمبری ما شریعت قرار دادیم و منهاج قرار دادیم. حالا فرق اینها و جمع اینها انشاءالله گفتگوی بعد فردا شب محضر مبارک عزیزان مطالب رو تقدیم خواهیم داشت. خداوند سبحان تلهامون به لطائف به ذرائف کلام خودش بیش از بیش آشنا و منور بگردانه. صلوات الله علیه محمد. این شبیه اشاره کردیم خدمت سران معظم به دور مقدمه تکه کوتاه و استفاده کنیم از بسید. شاید واقعا خوندن بعض از این نکات سخت باشد، خدا شاهد است، ما ایام است و مناسبت دارد خود ایام نزدیک شدن به شام شهادت حضرت صدیقی تا یه تیکی کوچکش رو من عرض بکنم خدمت شده. بازگشت صدیقی طاهره از مسجد به خانه آمد. دیشب رفتن مسجد رو عرض کردیم، امشب از این کنم بازگشت صدیقی طاهره به خانه. اون تیکای اولش بماند، گاه گفتیم براتون که اول چه گفت وقتی وارد خانه شد. ابن ابی طالب خطاب رو چگونه با امیر المومنین مطرح کرد، وقتی که آخر شفرم میگم یک مرتبه این جمله رو گفت: خدایا چقدر سخت است این بطار اونم از زبان صدیقه تا گله یکنی مت و قبل حنیتی و دون زینتی. خدای من فاطمه میکن ای کاش مرده بودم و این ذلت و خاری که روز این امت بر من روا کردن نمیدیدم. خیلی حرف است، خیلی حرف است. همین یه جملهش خون به دیگر انسان جا دارد. بعد تا اینجا به تعبیر ما تون رفت از زهرا، من نخوندم تون رفت است. بعد گفت عزیری، عزیری الله منک، علی علی ای بزرگ من از تو عذر خواهی می کنم اگر با تو تون صحبت کنم. عزیری الله منک آدیم به منک آمیم، اگر در حمایت از تو کوتاهی کردم عذر خواهی از تو می کنم. چی میگن زهرا مرزی سلام الله؟ بعد یه مرتبه بوی و تمام غمهای عالم رو بر دل خیش فاطمه صدیقه حس ویلای فی کل شارق، ای وای بر دل غمدیده من هر صبح گاه بود خورشید طلوع می کند. چقدر جملات عظیم است. ویلای فی کل شارق موت الامد، تکیگاه من رفت، پدر مرد. و وهنت الازد، بازو سوس شد، یعنی ابی تو را خانه نشین کردند. شکوای الی ابی، به هیچ کس نمیتوانم شکایت کنم الا اون که برم کنار تربت پدر و شکایتم را به پدر بگویم. و ادوای الی ربی، و به خدا شکوایی خودم را بگویم. اللهم انت اشد قوتا و حولا، خدایا شدت و قوت و حول از آن توست. ولا احد بأسا و تنکیلا، و هیچ کس قدرت بأس و تنکیل تو را ندارد. این یک گوشه ایست از اون کلمات قمنگیزی که صدیقه طاهره میاد وارد خانه میشود و بازگو میکنند. بعض از مطالبش هم همان است که میاد کنار قبر پدر و سر رو بر تربت پدر میگذارد. و یا عادتا رفعت قوتی، بابا دیگه این زانوها توان ندارد، بابا دیگه تحمل بعضی از مسائل تو دخترت ندارد، از خدا بخواه که فرزند به پدر ملحق گردد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی.